ها به عنوان نمونه یا کیس استادی یا مطالعه موردی بهتر بگیم بوده که خیلی کمک کردن در این موضوع، در این ارتباط. ممنون میشم که ما رو و شنوندگان عزیز هم از این موضوعات بهره مند بفرمایید.
بله خواهش میکنم. بله مثلا یه شخصیت، یه کاراکتر و شخصیت کارتونی بوده به نام ردی کیلووات که در سال 1926 یعنی بیش از 7 دهه 8 دهه به عنوان سخنگوی شرکت تولید برق و مصرف بهینه انرژی در ایالات متحده بوده. میتونیم معادلش و بومی سازیش و همون بابا برقی خودمون بدونیم.
اما
ولی این ردی کیلووات، این شخصیت کارتونی مستمر داره پخش میشه از رسانه، ولی من خودم به شخصه اون شخصیت کارتونی بابا برقی رو من توی بازه زمانی دیدم و دیگه ندیدم. یه جایی
دهه 60 و 70 بیشتر بابا برقی بود دیگه الان.
ولی واقعا هم اثرگذار بود آقای
یعنی
یعنی ما اونجا هم داشتیم میدیدیم دقیقاً. بله آقای
که شخصیت سازی شد، یه کرکتری ایجاد شد، شخصیت سازی شد با زبان مردم به ویژه از نسل
جوان
و اینکه کلا انیمیشن چه بزرگ و پیر نداره، کارتون بزرگ و پیر نداره مخاطب.
بله
کلا فرهنگ سازه. من اینو بگم چون این قسمت برنامه طولانی شد بریم و برگردیم، فقط یک نکته بگم و ادامه باز همراه هستیم هم با خانم عظیم‌زادگان هم آقای دکتر، اینه که چقدر فرهنگ سازی از طریق انیمیشن و پویا نمایی تو خیلی از کشورها جواب داده. من یه سری انیمیشن نگاه می‌کردم توی کشورهای جنوب شرق آسیا تو بحث استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی که بی ارتباط هم نیست به بحث مصرف انرژی ما، اینقدر زیبا حالا درست داخلش وحدت نشون میداد، از بحث آب شدن یخهای قطبی گرفت، از بحث مورچه ها گرفت، اتحادشون نمیدونم کنار دریا، بحث پرندگان و همه با همه با یک انیمیشن ها کارتون های زیبا اومد. آخرش هم گفتش که چنان ربطش داد به بحث استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و بحث مدیریت مصرف و خیلی چیزای دیگه که اصلا تاثیرگذار بود. حالا به نظرم بریم و برگردیم خانم میقاسمی، ان شاء الله این موضوع خیلی موضوع هم جذابی شد و هم گسترده شد که در ادامه بتونیم بیشتر بهش بپردازیم.
برنامه پایش رو میشنوید با موضوع نقش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در مصرف انرژی، با ما همراه باشید. برنامه پایش رو میشنوید از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو .ir میتونید ما رو بشنوید. با موضوع نقش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در مدیریت مصرف انرژی در خدمت سردبیر محترم برنامه آقای مرتضی چشم نور هستیم و همچنین آقای دکتر احمد مرتضایی، دکترای مهندسی شیمی و عضو آزمایشگاه سیاست‌گذاری انرژی مرکز تحقیقات علمی کشور، و همچنین خانم هانیه عظیم‌زادگان، مترجم و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، به صورت تلفنی با ما همراه هستند. تا اینجای برنامه گفتیم که برای اینکه سواد و دانشمون رو در بحث انرژی بالا ببریم، باید اول بشناسیم که انرژی در چه چرخه‌ای تولید میشه و بتونیم به بهره‌وری درست از تولید انرژی برسیم. درست میگم آقای
بله.
دکتر؟ و موضوع دوم این که به مصرف بهینه انرژی تولید شده برسیم که انشاءالله بتونیم فرهنگ سازی بکنیم و جلوگیری بکنیم از اتلاف مصرف انرژی. و در ادامه بحث گفتگو خواهیم کرد بیشتر در مورد این که رسانه ها و بالا رفتن سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی چقدر میتونه در این مورد به ما کمک کنه. در خدمتتون هستیم آقای دکتر مرتضی.
بله خدمت شما عرض شود که همینطور که عرض کردم، ما برای اینکه بتونیم سواد انرژی و دانش انرژی رو بتونیم به بهترین نفع در آحاد مردم پیاده کنیم و بتونیم بهترین نفع از این عنصر و از این ابزار بهره گیری کنیم، باید ست را در واقع رکن رو بتونیم به بهترین نحو در واقع انجام بدیم. یکی اول بحث شناخت بود که نسبت به بحث انرژی مردم بتونند در واقع نسبت بله آگاه بشن و وضعیت انرژی رو درک کنن، که تا الان صحبتمون بیشتر در این حوزه بود. نکته دوم بحث در واقع ایجاد این نگرش های مثبت و حساسیت های مسئولانه در مردمه، که اینجا وظیفه اصلی در واقع کار بر عهده رسانه و مسئولان هست که بتونن این در واقع وضعیت و این نگرش و این حساسیت ها رو تو مردم ایجاد کنن. خب آیا اولا اینکه ما وضعیت در واقع نسبت به این روی کرد، آیا خدمت شما عرض بود که به لحاظ قانونی ما وظیفه‌ای رو برای سازمان‌ها تعیین کردیم؟ اتفاقا سال 89 که سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و قانون مترقی اصلاح الگوی مصرف انرژی، تو این قانون اگه اشتباه نکنم بله ماده 64 و 67
خود قانون 123 اگه اشتباه
قانون خدمت شما هست که اصلاح الگوی مصرف انرژی، بله فکر میکنم همین قانون هست، حالا هستش خیلی معروفه، بله. قانون در واقع اصلاح الگوی مصرف خیلی قانون مترقی و بندهای خیلی خوبی هم توی بخشهای مختلف مصرف و در واقع مسبب شده توسط مجلس محترم، و واقعا اگر مبنا عمل به این قانون
فقط عمل به همین یه دونه
همین قانون اگر بله. عمل میشد وضعیت کشور این گونه که در واقع امروز بودیم نبود. تو این قانون ماده 64 اش اون بعد در واقع شناخت رو داره مطرح میکنه، که میگه وزارت علوم و آموزش و پرورش موظفند که بحث مدیریت مصرف، بهینه‌سازی مصرف و بحث انرژی رو توی در واقع پایه‌های درسی از دوره آموزشی ابتدایی تا خدمت شما دوره تخصصی دانشگاهی در واقع قرار بدن. خب این عملا این بحث خیلی جلو نرفته. البته ما الحمدلله تو این دهه گذشته رشد خوبی در دانشجویان تحصیلات تکنیکی در بخش انرژی داشتیم، اما این که بتونیم این رو ظرفیت آموزش عمومی رو در واقع استفاده کنیم، خب این اتفاق نیفته، یعنی خوب اتفاق نیفته. ماده بعدی ماده 67 در واقع قانون هست که در واقع وزارت فرهنگ و سازمان صدا و سیما رو در موظف کرده با همکاری وزارت نفت و نیرو که بتونن در اشاعه فرهنگ صحیح مصرف و اون در واقع خدمت شما هست اجرای فعالیت فرهنگی و تبلیغاتی در راستای مصرف بهینه در واقع مکلف کرده قانون. خب این هم از مسائلی بود که مجدداً خدمت شما هست که خیلی شاید بگم موفق نبوده. دلیلش هم دلیل هم داره،
فرهنگ هم صدا و سیما. البته خب باید الان دیگه تو عصر جدید که در کنار صدا و سیما این رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی بهش اضافه
کنه. بله قطعا همینه، دلیل هم
اگر
داره.
اگر در واقع یه مسئله، چون ما تو خلال برنامه پایش اشاره داشتیم آقای دکتر به این که رسانه ملی در کشور ما هنوز همون جایگاه اصلی رو داره، شاید تو کلان شهرها شبکه‌های اجتماعی خیلی بولد شده باشن، ولی در واقع در آهاد مردم در جاهای مختلف کشورمون هنوز اون تاثیرگذاریه در رسانه‌ای وجود داره و این واقعا دغدغه‌مندی ما الان از این برنامه پایش واقعا هدفمون اینه که در رسانه ملی هم این دغدغه‌مندی رو در حوزه در واقع مصرف انرژی و به داد محیط زیست رسیدن و مسائلی از این دست ان شاء الله ایجاد کنه.
خب یک تغییر نگرشی باید اتفاق بیفته. چرا جلو نرفته؟ هم مردم هم مسئولین یک نگرشی رو داشتن تا الان و این نگرش باید تغییر کنه و دیگه چاره ای نداریم که ما به یک منبع لایزال انرژی فسیلی وصلیم و اینا هیچ وقت تموم نمیشه و ما کشور دوم دنیا، اول دنیا، حالا تو مجموعه منابع دوم تو ذخایر گاز هستیم. من خب الحمدلله 100 سال دیگه گاز داریم
برای ما فعلا هست
و برای ما هست احسن.
که به قول آقای دکتر وایزی من یادی میکنم از ایشون این مسائل، این چیزایی که از در واقع در دست ماست، همین محیط زیست و همین انرژی، میراث گذشتگان ما نیست بلکه امانت آیندگان ماست. بفرمایید.
بله دقیقا، یعنی آقای دکتر بسیار خوب به این موضوع اشاره کردن. از حالا بعد رفتیم تو رسانه. رسانه دو نقش داره، یه نقش داره رو اون دغدغه مند کردن بیشتر مسئولین. حالا یه سری مسئولین مستقیم در انرژی به نظرم دخیل هستن و خب
همه مسئولین هستن. دخیل هستن.
نه یه سری، حالا نه اونایی که تو مثلا تو وزارت نفت جایی که به این شکل دارن فعالیت میکنن، یه سری مسئولین نه تو خیلی از ادارات جای دیگه میتونن تصمیم ساز بزن، به قول آقای دکتر تو مثل مدیران حوزه فرهنگ، حوزه رسانه، حوزه‌ای
که فرهنگ ساز باشن.
وقتی دغدغه رو درک بکنن، ما خیلی الان رسانه ما الان، من یک مثال میزنم چون آقای دکتر گفت تو این دهه اخیر خیلی بهتر شد وضعیت خیلی از اقدامات ما توزیع مصرف، یعنی همین کرونا که اومد، حالا ما یک بخش باید به فال نیک بگیریم، ناخواسته نیاز زیادی احساس شد به بحث های حوزه شهروند الکترونیک، حوزه شهر هوشمند، حوزه این که به صورت از فضای مجازی بهتر و بهینه‌تر استفاده بشه، ترددها کم شد، خیلی از موضوعات مرتبط با اطلاف انرژی کم شد، خب آموزش به صورت مجازی شد، خب مدارس همون ترددها که کم شد خودش خیلی کمک کرد، بانکداری ها بیشتر مردم رفتن سراغ بانکداری الکترونیک، نه اینکه نبوده باشه، همه اینا بود ولی نیاز احساس نمیشد، ولی الان همه نیاز احساس شد. مردم ما من فکر میکنم باهوشن، خیلی باهوشن، راحت میتونن خودشونو با شرایط و تکنولوژی وفق بدن. به یک باره بحث کرونا که شد همه چی شد رو حوزه آنلاین، اکثر نیازمندی مردم شد رفت رو حوزه آنلاین، مردم راحت تونستن استفاده کنن. ما یه زمان دغدغه‌مون فکر میکردیم که خب الان بخواد همه چی آنلاین بشه، الکترونیک باشه، نمیدونم مجازی بشه، هوشمند باشه، آیا مگه میشه این همه آدم؟ دیدیم نه، از حوزه مدارس، معلمین، شاگردا، کودکان اومدن تا صنفا، خیلی از نفرات که اصلا کار سر شغلی اینجوری داشتن. به نظرم اگه فرهنگ سازی بشه، رسانه‌ها دست به دست هم بدن، متولیان فرهنگ بدن، اصلا شخصیت سازی بشه، این شخصیت سازی که خانم عظیم‌زادگان گفتن تو حالا یکی دو تا کشور مثل ایالات متحده، حالا ما بابا برقی رو داشتیم وزارت نیرو که یک به اورهی رفت چقدرم تاثیرگذار بود، دیگه نمیدونم چرا ادامه پیدا نکرد، یا یک قطره آبی بود مال باز همون بحث مصرف آب بود، اون شخص نمایشی بیام یک جسه کلانتر ببینیم تو حوزه انرژی، خب این میتونه یه تیم باشه، این شخصیت داستانی نوشته بشه،
تمام به بحران بشه. اصلا میگم تمام به بحث بحران آب هم در برنامه بعدی ان شاء الله در خدمت آقای دکتر قوام ملکی هستیم و خواهیم پرداخت. بله
بله، این شخصیت پردازی بشه، داستان نویسی بشه، کتابای داستانش بیاد، این کاراکترها بهش بیشتر بها داده بشه تو تبلیغاتمون، تو صحبت کردنمون، المانها
راجب کتاب و کاراکترها. بله اتفاقا در انگلیس برای سنین دوره پنجم دبستان کتابای کومیک استریت که به بحث صرفه‌جویی در مصرف بهینه انرژی پرداخته و در واقع با حالت طنز مبتکرانه این کار رو انجام داده، تونسته که دانش آموزان رو ترغیب بکنه در مصرف بهینه انرژی.
بله بسیار ممنون خانم عظیم‌زادگان.
البته ما هم در کتابای درسیمون آقای چشم نور داریم ها،
داریم یعنی، ولی اونقدر جذاب و خلاقانه نیست،
فقط به صورت
رفع تکلیف.
من یه دختر دبستانی دارم، ششم دبستانه، دیروز داشتم دقیقاً امتحان علوم داشت و من داشتم متن برنامه رو آماده می‌کردم و امتحانای آنلاین شده دیگه با مدد اولیا و من تو محل کار بودم، ایشون تماس گرفتن، دقیقاً سوال امتحانش این بود که مثلا انرژی‌های فسیلی چقدر مثلا میتونه به محیط زیست آسیب بزنه و جایگزینش چه انرژی میتونه باشه. این سوال من از شما می‌پرسم. چه خانم دکتر، خانم عظیم‌زادگان، جایگزینش در دنیا، جایگزین انرژی های فسیلی چی هستش؟ در خدمتون هستیم.
بله خواهش کنم. ابتدا من پیرو حرف شما، ببینید رسانه باید مفاهیم ارتباطی جدیدی رو برای موضوعات حفاظتی برای نسل های جوان جذابتر بکنه که اونا بتونن تمایل داشته باشن. خب جهت جایگزینی ابتدا من به سایت گالوپ اشاره کنم. ببینید اول ما باید ببینیم که دغدغه شهروندان، اصلا دغدغه حفاظت از محیط زیست تا چه اندازه دغدغه شهروندانه. سایت گالوپ یکی از معتبرترین مؤسسات نظرسنجی در جهانه. یه سرچی که انجام دادم در سال 2007 نظرسنجی که انجام شده بود، 60% از آمریکایی‌ها گفته بودن که اثرات گرمایش جهانی شروع شده، 4% گفتن همین 2-3 سال آینده شروع میشه، 7% گفتن چند دهه دیگه شروع میشه و 6% از آمریکایی‌ها، یعنی تقریبا از هر 6 نفر از آمریکایی 1 نفر گفته که اصلا اتفاق نمیفته. بعد دوباره گالوپ اومده گفته که خیلی خوب شمایی که باور دارید اتفاق میفته بعد چه اقداماتی انجام بدیم، بعد چه کارایی بکنیم که حفاظت از محیط زیست رو توسعه بدیم، ارتقا بدیم. 7 نفر از 10 نفر گفتن باید پول خرج کنیم، خونه هامون رو بهینه کنیم که 78% این آمار رو تشکیل میده. 77% در نظر سنجی گفتن باید از حمل و نقل عمومی استفاده کنیم. پنل خورشیدی میتونه جایگزین تولید انرژی در پاسخ به سوال شما برای خونه‌های خودمون نصب بکنیم، 71%. و اکثر قاطع آمریکایی گفتن باید از لامپ‌های فلورسنت در خونه‌هامون استفاده کنیم، 69% بوده. باید از ماشین هیبریدی استفاده کنیم، 62% در این نظرسنجی شرکت کردن.
بله، من یک نکته میونه صحبت شما عذرخواهی میکنم. یک کار خیلی خوبی هم که توی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم کشور انگلیس به اتفاق افتاد، یکی از مهمترین مسائل تو حوزه ساختمان ردبندی یا برچسب انرژی ساختمانه، یعنی اینکه کل اتحادیه اروپا اینو در واقع اجرایی کرده و این دوخت و دوزهایی که در واقع اینا اومدن خیلی مسائل رو به این برچسب ربط دادن. مثلا خیلی جالب اومدن سقف، خب اونجا مجوز خدمتتون از پنل‌های خورشیدی رو سقف رافتوم اینا در واقع اینا به اکثر در واقع شهروندان اختصاص دادن و اینکه اینها در واقع اومدن این رو به برچسب ربطش دادن، چون اینا یه مصرفی در واقع خود ساختمون داره، یه مازاد مصرفی دارن، اون مازاد مصرف اینا میتونن به شبکه بفروشن. حالا اون با چه قیمتی بخوان بفروشن، گفتن آقا مثلا اگر برچسب شما برچسب 30 باشه مثلا ما با قیمت پایه اینقدر میخریم، دی به بعد نمیخریم، بی او ای با این قیمت خیلی خوب ازت میخریم. یعنی یک کارایی دارن میکنن که خدمت شما عرض شد که
ترغیب،
بله، یعنی میخوام بگم که علاوه بر خدمت شما عرض شد که مسائلی که در حوزه در واقع قانونت میگم اتحادیه اروپا برای ما خیلی جلوه، یعنی ما دقیقا الان تو حوزه انرژی 30 سال گذشته اتحادیه اروپا
و یک گپ 30 سال باشیم که خوبه که،
بله،
حداقل 60 سال،
چون اینا 30 سال تو بهینه‌سازی و در واقع مدیریت مصرف کار کردن. نکته دیگه هم که در واقع اینجا مسئله مهمی اینه که ما قیمت انرژی رو ناچیز قرار دادیم. همین انرژی، همین گاز که در واقع به صورت تقریبا رایگان داره در اختیار مردم قرار میگیره، میتونه تبدیل بشه به محصولات با ارزش افزوده خیلی بالاتری و پرتون هزاران دلار به کشور ارز بیاره. یعنی میخوام بگم که همینم شما یه رویکردی در واقع این 40 سال قرار دارین، رویکرد رفاهی. حالا ما نمیگیم که قیمت یک دفعه زیاد کنیم، ولی این قیمت باید یواش یواش به عنوان انرژی، به عنوان یک کالای با ارزش برای مردم خدمت شما
رسید. یعنی چیزی که فراوان باشه، شاید اینو نکته رو تو ذهن کاربرش تداعی کنه که خب خیلی ممکن ازش نداره که فت و فراوانه. این ذهنیت و نگرش نسبت به همه چیها،
حضرت آقا تو سیاست های اصلاح الگوی مصرف سال 79 که ابلاغ شد 89 استفاده از ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی رو تأکید کردن، اما این دوتا ابزار الحمدلله دوتاش مقفول مونده. حالا من نمیگم که غیر قیمتی خود روشه کارهای شده، ولی قیمتی هم کاملا خدمت شما اصلا مقفول. این نکته دیگه هم من بگم عذرخواهی میکنم. نکته بعدی این که نقش رسانه و نقش فضای مجازی در وضعیت امروزی کشور ما، آیا میتونیم نسبت به شرایط در واقع الان اتحادیه اروپا و کارهایی که داره میشه ما استفاده کنیم؟ من میخوام که ما سنگ خطر رو رد کردیم. یعنی شاید یک سری کارهایی که تو حوزه انرژی از قبیل خدمت شما اثبت که حالا شعارها و یا خدمت تیزرها و مسئله خیلی باید جلوتر بریم. ما واقعا تعارف نداریم امسال و سال از امسال شروع شده و سالهای بعدی ما وارد بحرانهای خاموشی میشیم و شدیم. هم خاموشی گاز، قطعی گاز، هم خاموشی برق. یادم یه تبلیغ تلویزیون میذاشت که مثلا مصرف پدر خیلی زیاد بود توی خونه و فرزند مثلا اونجا نشون میداد که برای مثلا نسل‌های بعدی تو تاریکی داره مثلا کار میکنه و خلاصه، یا همین مسئله برای آب نشون میداد. واقعا وضعیت الان اینه، نه برای آینده، برای خودمون. یعنی ما
آینده نه چندان دور،
نه اصلا شروع شده. شما همین الان تو شرایط فعلی شما مجبور شده سیمونا رو قطع کنید، مجبور شدید صنایع رو قطع کنید، که وضعیت مصرف گاز رو بتونید در واقع، خب این یعنی چی؟ یعنی شما دارید خدمتتون همین ارز مملکت رو دارید در واقع خدمتتون جلوی تولیدش رو میگیرید. و میخوام بگم که نقش رسانه خیلی مهمه، نه نقش رسانه فقط به عنوان یه تلنگر. ما از محل تلنگر رد شدیم، ما وارد بحران شدیم، هشدار باید بدیم به مردم.
یکی از کارکردهای رسانه آقای دکتر مطالبه گریه.
بله،
یعنی در واقع مطالبه گری مردم از مسئولینه. ببین شما اشاره کردین به بحث قانون اساسی، خدا رو شکر ما قانون کم نداریم ولی در مرحله اجرا مشکل داریم. حالا به بحث رسانه اشاره کردیم با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه هم هست
و فکر میکنم
یه 3-4 دقیقه بله اشاره کردیم به بحث سازمان‌های متولی این امر. خب ما میخوایم سعی کنیم که یه ارتباطی اصلا تو همین برنامه پایش داشته باشیم، یا اینکه شما اگر به هر حال دست اندرکاران این حوزه رو میشناسید در حوزه اجرا، کیا باید تولید محتوای رسانه‌ای بکنن؟ یا حتی شده کلیپ‌های ساده، نمیدونم همین اس ام اس های الان داریم مثلا می‌بینیم که قوه قضاییه داره اس ام اس های سنتوالی می‌فرسته یه سری از قوانین رو یادآوری می‌کنه. خب به هر حال همین‌ها داره آگاهی‌های عمومی رو بالا می‌بره. چه سازمان‌های دقیقاً متولی هستن؟
بله، درد دلم متوجه کردید خدمت شما. اصلی‌ترین مسئله ما اینه که اصلا حوزه مصرف تقریبا میشه گفت صاحب نداره.
عجب.
یعنی ما در حوزه تقاضای انرژی دو تا شرکتی داریم، البته شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که ذیل شرکت نفتیه که به لحاظ منافع کاملا تضاد دارن با همون شرکت عرضه کننده، شرکت تقاضاست و ذیل وزارت عرضه کننده وزارت نفتیه، و اونور هم یک شرکتی داریم به عنوان شرکت در واقع سازمان ساتبا که یک سابایی بوده که وضعیت بهینه‌سازی برق داشته با یه سانای تجدیدپذیر ادغام شده، بعد یه ساتبایی به وجود اومده. اون ساتبایی که به وجود اومده کلن بهره‌وری و بهینه‌سازیش چی شده؟ کلن هست، یعنی هستشا، ولی خب عملا کاری نشده. یعنی تمام توان اون سازمان که توان کمی هم داره تو حوزه تجدیدپذیر بوده. یعنی این که ما به لحاظ متولی و به لحاظ حکمرانی و به لحاظ نهادی اصلا متولی نداره.
سازمانی که مختصراً و منحصراً و با تمرکز روی موضوع کار کنه نبود، یا وابسته به این وره وابسته به اون وره. خب اون
اصلا نداره خودشون هم
ببخشید حرفتون. ببینید ژورنالیست و مطبوعات عاملان و پل ارتباطی اصلی برای این موضوع هستن، ولی موضوع اینه که ما اصلا فقدان آموزش تخصصی رو برای این افراد داریم. دسترسی محدود ژورنالیست ها به داده های رسمی در مورد عوامل تخریب، در مورد تلاش هایی که آیا محیط زیست تا چه اندازه داره انجام میده، اینا مانع بزرگی در نوشتن گزارش های معتبرن، یا تهدید میشن از سوی حالا شکارچیان غیرقانونی یا شرکت هایی که فعالیت های غیرقانونی انجام میدن و پشتشون گرمه. خب ببینید این چنین کلاهبرداری در تمام دنیا وجود داره، و اینکه میتونه رسانه دو وجه داشته باشه، یه وجهش میتونه آگاهی و اطلاع رسانی باشه، یه وجه دیگهش میتونه واژه گرین واش باشه در حوزه حفاظت از محیط زیست، یعنی سبزشویی، یعنی با حمایت از محیط زیست دارن ولی دست به دورویی میزنن. یه نمونه مصداق بارزش که
خیلی کوتاه بگین خانم عزیزادگان، یک دقیقه.
بله، در سال 2015 صنعت پلاستیک گفت من میدونم این صنعت خطرناکه برای محیط زیست، اما میام به بازیافتش دست میزنم، در مدارسم آموزش میدم به امر بازیافت. همه بحبه و چهچه کردن، اما یک خبرنگار جسور متوجه شد که فقط 9% داره این پلاستیکا بازیافت میشه، 79% داره دور ریخته میشه. بنابراین نقش مطبوعات در این امر خیلی مهمه.
خیلی متشکرم خانم عزیزادگان، فکر کنم آخرین صحبتی بود که از شما شنیدیم. با شما اگر صحبت پایانی داری صحبت شما رو میشنوم و با شما خداحافظی میکنیم.
امیدوارم که بتونیم با آگاه سازی از طریق رسانه به این امر مهم دست پیدا کنیم. خیلی ممنون از شما و از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار
خیلی
متشکرم. آقای دکتر اگر
بله، من فقط این نکته رو از صحبت قبلیم موندش که بله، ما در حال حاضر شرکت بهینه‌سازی متولی مدیریت مصرف حامل‌های در واقع فسیلی هستن، یعنی ما در واقع داریم، ولی به حال به دلیل جایگاه سازمانی ضعیف این شرکت عملاً میتونم بگم که در کشور این بحث در واقع تقاضا رها شده. نکته بعدی هم که خیلی مهمه اینی که مردم باید بدونن که با کارهای خیلی ساده و کارهای خیلی راحتی خیلی میتونن تاثیرگذار باشن روی این در واقع رد کردن این دوره پیک و کاهش مصرف و این در واقع بار سنگینی که الان رو دوش دولت و دوش در واقع یکایک این مهندسین و کارمندایی که توی این حوزه دارن تلاش میکنن میتونن کم کنن. راحت آیه چشم نور، ما میتونیم حداقل 40% مصرف ساختمون رو با استفاده از ابزارهای انرژی کودینگ مثل پنجره دو جداره، درزگیری و خیلی مسائل کم کنیم و نقش رسانه
در آموزش و مطالبه گری، این دوتا خیلی توضیح
خیلی مهمه
و البته شبکه های اجتماعی بله. میتونن مسئولیت اجتماعی و مردم رو در این حوزه بالا بر. خیلی متشکرم آقای دکتر، خداحافظی شما.
خواستم تشکر کنم از شما که این بحث بسیار مهمی رو در این جلسه به خودتون اختصاص. اگر باز هم فکر میکنید و مقدور بود، من پیشنهاد میکنم این بحث ادامه پیدا کنه، بحث خیلی مهمیه و انشالله در خدمت شما خواهیم بود. خیلی محبت کردین از همه شنوندگانم.
خیلی متشکر، عرضی نیست، در خدمت شما هستیم. منم خداحافظی میکنم از شنوندگان و بینندگان.
خیلی تشکر میکنم از شما. برنامه پایش رو شنیدید از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اگر موفق نشدید برنامه پایش رو بشنوید، با مراجعه با نصب اپلیکیشن ایران صدا میتونید برنامه رو دریافت بکنید. تا پایش دیگر بر متون رسانه ها خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم. شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز، شهید سلیمانی و مکتب مقاومت، مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
صحبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. صدای ما را از تهران جامع جمع میشنوید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. و اما شما مخاطبان فرهیخته میتونید با مراجعه به آدرس @ رادیو گفتگو همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی ما رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه ببینید و در اختیار شما ما میتونیم قرار بدیم. سامانه پیامکی ما که پل ارتباطی بین ما و شما دوستان هست 30,010,35 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. شما عزیزان میتونید با 162 ارتباط برقرار کنید و نقطه نظراتتون رو پیرامون برنامه های رادیو گفتگو اعلام کنید.